بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم و عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، تبریک عرض میکنم این ایام عزیز، ایام ولایت امیرالمؤمنین رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. عید سعید قدیر، عید الله الاکبر رو پشت سر گذاشتیم. روز گذشته هم 24 مباهله روز عید مباهله بود، عید فراموش شده ما شیعیان تقریبا. این عید عزیز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، عیدی که به تعبیری اگر عید قدیر روز معرفی جانشین برای پیامبر بزرگوار اسلامه، روز مباهله روز معرفی جان و نفس پیامبر بزرگوار اسلام است به تعبیر آیه شریف مباهله. امروز هم روز نزول آیه هل اتی در وصف امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت عصمت و طهارته. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی، ازشون هم خواهش میکنم عرض سلامی خدمت شما داشته باشن تا انشالله وارد بحث بشیم. سلام علیکم حاج آقا، ایام بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم بر همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا، و همینطور عرض تبریک به مناسبت روز عید مباهله که دیروز بود و همینطور نزول آیه هل اتی سوره انسان در شأن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. امیدوارم که خدا ما را از پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار دهد و به ما توفیق اطاعت و ولایت اونها رو عنایت بفرماید.
خیلی ممنون، متشکر. حاج آقا، صحبتی که جلسات گذشته داشتیم در مورد رجوع به متخصص، مبانی عقلی رو فرمودین، آیات قرآن رو هم فرمودین، وارد روایات شدیم. روایتی که هفته گذشته فرمودید فعمل حوادث الواقعه فرجو الى روات احادیثنا، سوال مطرحی که این روایت رو چرا مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف ذکر نکرده؟ اگر روایت مهمی بود حتما اونجا ذکر میشد. این رو بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. روایتی رو ما عرض کردیم محضر بینندگان عزیز در رابطه با وجوب رجوع به علما در حوادثی که در دنیا اتفاق میفته، در شرایط آخرالزمان اتفاق میفته، و برای فهمیدن وظیفه باید به علما مراجعه بشه. توقیع شریف از حضرت ولی عصر و هون الله الفدا بود که راوی اصلی اون مرحوم کلینی بود، اما مرحوم کلینی این رو در کتاب کافی شریف نقل نکردن و شیخ صدوق و شیخ طوسی این روایت رو نقل کردن در کتب و آثار خودشون. علت عدم نقل رو شاید بتونیم اینطور بیان بکنیم که حساسیت هایی در رابطه با شیخ کلینی و در زمان ایشون وجود داشت. ایشون در دوران غیبت صغرای حضرت ولی عصر و هون الله الفدا بودن و با وکلای و سفیران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ارتباط داشتن. اگر ایشون این توقیع رو نقل می کردن، حساسیت های حکومت و دیگران نسبت به ایشون اتفاقا بیشتر می شد و سختتر می شد، مشکلاتی رو به وجود می آورد. لذا دیگه در این زمان نقل نکردن تا زمان غیبت کبرا، یعنی در کافی نیاوردن که در معرض دید و خیلی برخوردهای خاص و حساسیت ها قرار بگیره. و بعد ما میبینیم که در دوران غیبت کبرای حضرت ولی عصر و هون الله الفدا، مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجری قمری، چون 329 دیگه دوران غیبت کبرای حضرت ولی عصر آغاز شده و در دوران غیبت کبرا هستیم، ایشون متوفای 381 هستند، یعنی فاصله زیادی دارن، و لذا ایشون نقل کردن و حساسیت در دوره ایشون نبوده. همینطور مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه شریف که متوفای 460 هجری قمری بوده که حساسیت کمتر بوده، خطر کمتری نسبت به اعتقاد به مهدویت، چون بینندگان عزیز ما میدونن که به هر حال یکی از اون علتهای غیبت برمیگرده به این در خطر بودن جان حضرت، چون قصد کرده بودند حکومت بنی العباس که هر طوری هست حضرت رو به شهادت برسونند و لذا ارتباط با ایشون سخت شد و حتی سفیران هم با مشکلاتی در این رابطه مواجه بودند. لذا اگر نکته دیگری این هستش که نقل روایت در کافیه شریف در واقع معرفی فردی بود که مستقیم با امام زمان ارتباط گرفته، چون اونجا باید سلسله سند رو ذکر میکرد و شخصی که راوی هست و مستقیم از حضرت توقی رو گرفته، اینجا در واقع معرفی او بود و به خطر افتادن او بود که باز این
کار به نوعی تقیه هم بود.
بله بله، از اساسا مرحوم کلینی هیچ توقیعی رو در کتابشون نیاوردن، چون توقیع ها خلاف تقیه در رابطه با حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف بود، لذا هیچ توقیعی رو شما در کافی کلینی، بله اگر ایشون 10 توقیع نقل کرده بود اما این توقیع رو نمی آورد، میگفتیم شاید مثلا روایت رو قبول نداشته که نقل نکرده، اما وقتی هم هیچ توقیعی رو نیاورده این رو هم نیاورده، پس اساسا ارتباطی به باور داشتن به این و عدم باور نبوده. ضمن اینکه کسانی که نقل کردن که شیخ صدوق باشه و شیخ طوسی باشه، اینها اتفاقا اطمینان داشتن به نقل مرحوم کلینی و با یک تیب خاطری آمدن این روایت رو نسبت به از ایشون به عنوان توقیع نقل کرده.
یعنی نقل اونها بعد از فوت مثلا عثمان ابن سعید یا سایر نواب بوده؟
بله، کلا در غیبت کبرا نه خطری نواب رو و ناقلان این توقیع رو و راوی رو تهدید میکنه و نه اساسا هیچ یک از سفیران حضرت ولی عصر اوان الله الفدا، چون دیگه دقیقا در دوران غیبت کبرای حضرت ولی عصر اوان الله الفدا هستیم. شیخ طوسی که خیلی فاصله گرفته، یعنی بیش از یک قرن فاصله گرفته، 100 سال فاصله گرفته، 329 ایشون متوفی 460 و شیخ صدوق هم
خب باز 60 سال،
بله 50-60 سال، تا حالا تا وفاتشون حداقل 30 تا مثلا 85 سال فاصله هست، که ولو اینکه مثلا اواخر عمرشون هم نبوده باشه حداقل 20-30 سال دیگه مسجل شده دیگه، یعنی هیچ سفیری نیست که بخواد مرتبط با حضرت ارتباط بگیره که چه جان او در خطر بیفته، چه خلاف تقیه باشه برای مثلا ناقل روایت.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا سوال دومی که مطرحه اینه که شما تو متن روایت هم از فرجه و الا روات احادیثنا، شما این رو تعبیر کردین به فقها و مراجع، این توی کلام بزرگان و علماء شیعه سابقه داشته که این توقیع شریف رو ازش استفاده بکنن برای فقها و مثلا همین مسئله تقلیدی که موضوع بحث برنامه عصر ایمانه؟
بله، همونطوری که حالا عرض کردیم روایت که روایت قطعی هست، اما نقلی که علما و استنباط و استفاده‌ای که علما داشتن از این، باز همین نکته رو ثابت میکنه که این برداشت هم برداشت ما نیست نسبت به روایتی که عرض کردیم. یکی رو عرض میکنیم، در مرحوم شیخ صدوق در پاورقی کمال الدین شیخ صدوق آمده که مراد از راویان حدیث در کلام مبارک حضرت و المراد به روات الحدیث الفقها الذین یفقهون الحدیث و یعلمون خاصه و عامه و محکمه و متشابهه و یعرفون صحیح من سقیمه و حسنه من مختلفه. مراد از راویان حدیث در کلام مبارک حضرت همون فقها حقی هستند که و همون کسانی هستند که قوه فقه و فهم و درک حدیث و کلام معصوم رو دارن و از کلام خاص و عام یا محکم و متشابه امام معصوم در احادیث با خبرن و از احادیث صحیح از ناصحیح و حدیث حسن از غیر اون رو تشخیص میدن، همون کسانی که قوه تفکیک بین کلام صریح و غیر اون رو دارن، قوه تشخیص بین کلام اصیل از کلام غیر اصیل رو دارن. مراد حضرت از راویان حدیث آن کسانی نیستند که کتابهای معروف رو مطالعه میکردن. این مفصل در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق آمده. اما وقتی که ما مراجعه میکنیم به آثار میبینیم که باز مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه خودشون که خب یکی از کتب اربعه ما هست و کتاب بسیار معتبری هست در باب فقه و آقایون هم احتمالاً باید به هر حال به این کتاب ارجاع بدن کسانی که حتی شاه تقلید رو قبول ندارن، چون روایات اینجا هست دیگه. اما شما ببینید که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه این کتاب چه مطلب ویژه و خاصی رو بیان میکنه. تقریبا اون پاورقی که اونجا داشتیم در من لا یحضر، در مقدمه من لا یحضر آمده که خیلی زیباست. اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، کتاب
اکمال الدین کتاب جدیدتری بوده. اول کدوم نگارش شده توسط شیخ صدوق؟
به نظر میاد که، من تقدم و تأخر رو الان تو ذهنم نیست، اما به نظر میاد که در پاورقی محققین این کلام رو از من لا یحضر، چون من لا یحضر در مقدمه خود کتاب و نوشته خود مرحوم شیخ صدوق هست، اصل نوشته، بله این هست که میخوام عرض بکنم خدمتتون، در کتاب من لا یحضر الفقیر فقیه شیخ صدوق علی الله مقام شریف، همونطوری که بینندگان عزیز این جلد کتاب هست ملاحظه میفرمایید، و این در صفحه و این صفحه اول، از جلد اول صفحه دوم، اون صفحه اول که هست که منظور صفحه اول کتاب که مشخصات کتاب رو داره، و در صفحه دوم ایشون در مقدمه خودشون عباراتی دارن صفحه دوم به بعد، بعد میگه و صنفت له هذا الكتاب، من حالا از من کتابی خواسته شده بود و من این کتاب رو نوشتم، در تصنیف این کتاب من اسانید کتاب رو حذف کردم، لالا تکسر طرقه، خاطر اینکه طرق این روایت زیاد نشه، خیلی کتاب حجیم نشه، اگرچه فواید زیادی داره به هر حال طرق روایت آورده بشه، ولم اقصد فیه، و من قصد نکردم در این کتاب، چی رو قصد نکردم؟ ادامه مطلب ایشون رو تصویر رو بیارم، میگن که من در این کتاب قصد نکردم کاری که مصنفین انجام میدن، فی ایراد جمیع ما روا، هر چی روایت یافتن جمع میکنن، بعضی از مؤلفین و مصنفین کارشون اینه، جمع آوری کل آن روایاتی است که به دستشون رسیده، و اینم خب یه ویژگی داره دیگه، یعنی یک قصدی از این دارن، مثلا میخوان هر چی روایت هست در یک جا جمع آوری بشه و از بین نره، مثل کاری که مرحوم مجلسی علی‌الله مقام شریف انجام داده در بهار الانوار، و هر چه کتاب و هر چه روایت وجود داشته تمام روایات رو در یک جا جمع آوری کرده، که دیگه بعد از این در واقع خب کسی نیاد بگه آقا من روایتی داشتم شما ندیدید این روایت رو، روایتی وجود داشته، هر چی هست در یک جا جمع آوری بشه، تحلیل و بحث در رابطه با اون و استفاده از اون به عهده اهل. بعد جالبه، بعد میگه بل قصدت الى ایراده ها، ببخشید، بل قصدت الى ایراد ما افتا بهی و احکمو به صحته، بلکه من روایتی رو اینجا نقل کردم، این خلاف حرفی که آقایون میگن باید فقط نقل روایت شده باشه و اصل روایت به دست ما رسیده باشه، نقل روایت باشه، میگه من روایتی رو اینجا آوردم در این کتاب من لا یحضره الفقیه که فتوا دادم بر طبقش و حکم به صحتش کردم، هم حکم به صحتش کردم یعنی روایت رو قبول دارم، بعدیش فتوا دادم به اون، یعنی روایاتی هست ولو اینکه صحیحن من بهشون فتوا ندادم، یعنی استنباطم اینه که از این روایت نمیشه فتوا به دست آورد، استنباطم اینه که از این روایت حکم شرعی به دست نیامده، و اعتقد و فیه، میگه من روایتهایی رو آوردم که اولا افتاد فتوا دادم حکم به صحت شد، و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی، که این روایات اعتقادم اینه که این روایات حجت بین من خدا باشه، من این روایات رو آوردم اینجا، یعنی چی؟ یعنی من روایات رو نیاوردم بریزم داخل این کتاب خود مخاطب بره برداشت و استنباط بکنه استفاده بکنه، آقا مگه روایات اهل بیت همه قابل استفاده نیستن؟ همه ای قابل استفاده هستند که بشه از اونها استنباط بکنه فقیه، حکم به صحت اونها بده و حجت بین اونها و خدای متعال باشه. اینها قابل استفاده هستن. حالا روایتی از خود امام معصوم روایت نقل میکنیم که دقیقا روشن کننده این ماجرا هست، که خود امام معصوم میگه آقا همه ی روایات ما نه، همه ی آنچه از ما به دست شما میرسه نه، روایات باید پالایش بشه، باید بررسی بشه
در جای خودش،
در جای خودت و خودش و استنباط بشه. میگه با اونهایی که اعتقاد به حجتشون تقدس از ذکر و تعالی قدرت و جمیع ما فی مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و علیها المرجع، میگه همه روایاتی هم که بودن از کتب مشهوره آوردم، من به اونها اعتماد کردم و تکیه به اونها دارم و اونها پشتوانه هستن و اونها مرجع هستن. بعد میگه مثل کتاب چه کسی که کتاب نمیدونم حریز ابن عبدالله سجستانی، عبیدالله ابن علی حلبی، علی ابن مهزیار اهوازی، حسین ابن سعید و دیگرانی که از اونها روایت نقل کرده،
همه از مشایخن دیگه،
همه از مشایخن. نکته مهم و کلیدی در اینه، اصلا اسم کتاب رو چی گذاشته ایشون؟ اسم کتاب رو شما بخونید،
من
لا یحضره الفقیه، یعنی اون روایاتی که فقیه برای فتوا دادن به اونها نیاز داره و یادش نیست، در اختیارش نیست، من همه رو یه جا جمع میکنم، شما میخوای در تو نماز فتوا بدی، باز کن روایت نماز رو ببین، باز کن روایت وضو رو ببین، باز کن روایت صوم رو ببین. من لا یحضر حال فقیه، یعنی اون چیزی که خب همه روایت رو که حفظ نیست که فقیه، بعد مراجعه بکنه،
فقیه
نیاز دارد برای فتوا. خیلی خیلی جالبه، آقایونی که امروز اومدن علم برداشتن این مسئله رو مطرح میکنن که آقا مردم رو ارجاع بدیم به روایات، اصلا من لا یحضر الفقیه نوشته نشده برای مردم، برای همه نوشته شده، برای فقیه، من لا یحضر الفقیه نوشته شده که فقیه برای استنباط وقتی میاد در مقام فتوا قرار میگیره، در مقام استنباط قرار میگیره، این رو در اختیار داشته باشه و بر اساس روایاتی که اینجا آمده، که میگه من روایاتی آوردم که بین من و خدای من حجته، من خودم بهش فتوا دادم،
ما افتا بهی.
و جالبه که باز ایشون میگه من بهش فتوا دادم، اما کسی اجبار نمیکنه، نمیگه هر روایتی که فقیه بهان فتوا میدهد، میگه اون روایتی که فقیه نیاز داره به اون مراجعه بکنه برای فتوا دادن.
بازم فقیه اونجا استنباط،
بازم ممکن استنباط بکنه، برداشت یه چیز دیگه در بیاد از کار، غیر از شیخ صدوق در بیاد، غیر از شیخ طوسی در بیاد. خب مگر همین علما اینها گاهی اوقات در استنباط اختلاف نظر نداشتن؟ بله. حالا شما میگید که اینا اختلاف نظر داشتن، خب آقا پس رها کنیم بریم خود روایات. اینها روایات رو دیدن اختلاف نظر داشتن، فقیه بودن اختلاف نظر داشتن، عالم بودن اختلاف نظر داشتن. اگه ما مردم خودمون مراجعه کنیم همینجوری به روایات، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اختلاف نظر صدها برابر میشه،
صدها و هزاران برابر، یعنی به عدد نفوسی که در عالم وجود داره احتمالا ما رأی و دیدگاه خواهیم داشت، که یکی میگه آقا این کارو انجام، یکی میگه این کارو انجام بده، هر کی قرار به خاطر اینکه اینها با مبانی متقن، با ده ها سال درس خوندن، مطالعه کردن، کار کردن، باز اختلاف نظرگاهی پیدا میکنن یا پیدا کردن. اگر اینا نباشه و همینطوری مراجعه باشه که در همون در مرحله اول در خیلی از این موارد اصلا تعارض به وجود میاد و تمام، اصلا دیگه به مرحله بعد نمیرسه. این هم یک قول از در واقع
شیخ
صدوق رحمت الله علیه. یک کتاب دیگه رو هم من ارجاع بدم، کتاب القول الرشید، که عرضم خدمتتون که به قلم سید عادل علوی هستش و به نوعی زیر مجموعه از کتاب شرح و تعلیق بر کتاب عروه و منهاج المؤمنین و کتاب‌های دیگه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هستش، اما قلم نهایی و تنظیم نهایی با سید عادل علوی هست که خود ایشون هم از علما بودن. در کتاب القول الرشید فی الاجتهاد و تقلید که فقه استدلالی هست، اینجا اون روایت رو آورده، اما الحوادث الواقع فرجو الی رواة احادیثنا، و در صفحه 165 و این گونه استدلال کرده. و رجوع بعد از نقل این روایت میگه و رجوع الروات انما هو لمعرفت حکم الواقعه. چرا میگه رجوع کنید به راویان حدیث؟ برای اینکه حکم واقعه رو متوجه بشید. یه اتفاقی افتاده در جامعه، یه مسائلی پیش آمده بین مؤمنین، بین مسلمان ها، الان حکمش رو نمیدونن، نمیدونن بعد چی کار کنن در این شرایط. برای اینکه معرفت پیدا بکنن به حکم واقعه، مراجعه به روات. حالا فیدل علی الافتاء والاستفتاء، پس دلالت میکنند این بر افتاء و استفتاء. یعنی شما بلند شید برید به اصطلاح سوال بپرسید، مردم برن سوال بپرسن، فقیه پاسخ سوال اونها رو بده. افتا و استفتا، استفتا رو مردم انجام میدن، افتا از جانب به اصطلاح فقیه، اونی که راوی حدیث هستش. راوی، خب اگه قرار باشه که ما سراغ راوی عادی بریم، خب ما میریم بعد ما میگه این 10 تا روایت تقدیم شما، خب چیکارش کنیم 10 تا روایت رو؟ من میتونم به تنهایی خودم بفهمم که حکم واقعی چی هستش از این 10 تا روایت در بیارم، میتونم اونها رو با هم تطبیق بدم، میتونم اونها رو با قرآن تطبیق بدم، میتونم از اونها استنباط بکنم؟ نه. بنابراین اینجا فیدل علی الافتاء والاستفتاء فالفقی حجت الامام والامام حجت الله. فقیه میشه حجتی از جانب امام معصوم که داره با زحمت، با تلاش خودش کلام امام معصوم رو میفهمه و میفهمانه. یعنی فقط هم قرار نیست خودش بفهمه، میفهمد و میفهماند. و از اون طرف هم خدای متعال حجت بر امام معصوم هستش. یعنی امام حجت رو از خدا میگیره و فقیه حجت رو از امام میگیره و به مردم منتقل میکنه. این چیزی که باز ایشون هم در سراغ کتاب خودشون ذکر کردن و نکته خیلی قابل استفاده ای هست.
خیلی ممنون و متشکر. من یه سوال دیگه هم داشتم راجع به همین، فکر میکنم یه قسمتش رو توی این پاسخ سوال قبلی توضیح دادین، اما خب برمیگردیم به دوستانمون در اتاق فرمان، یه برنامه میبینیم، میان برنامه میبینیم و برمیگردیم با ادامه سوالات در محضر استاد عباسی عزیز. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنید.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا و ایمان شبت مؤکد، اللهم صلی علی محمد. اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی له من قلبی اجمل تحیه، الفرح بعیونی والقلب رده، اللهم صلي على محمد. ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، طه أبواب الرحمة كلها بعيونا، ما أدري شلون دنيا لو سد جفونا، كلمة الدين الرحمة
موقفنا ما ينسى. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز، دوستانی که ما رو دنبال میکنن در ماهواره یاهصد از طریق سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر و همچنین از طریق اینستاگرام شبکه، راه های ارتباطی با برنامه باز هست. دوستان براتون زیرنویس میکنن، هم میتونید از طریق ارسال پیامک هم از طریق تماس با شبکه در برنامه حضور داشته باشین و سوالات خودتون رو از کارشناس محترم برنامه استاد عباسی بپرسید. حاجا، سوالی که داشتم من عرضم به خدمتتون که یه قسمتش رو تو همون روایتی که از کتاب مقدمه کتاب من لا یزور الفقیه بود گفتین، این تکلیف این که این راویان حدیث آیا همین فقها و مراجع امروز هستند، این به صورت دقیق و روشن بخوام یه استدلال کاملی براش بیاریم، اون رو سوال کرده بودن و خواسته بودن که شما این رو کامل تبیین کنید.
بله، ببینید،
یعنی همون بحثی که الان دوباره هست دیگه، یه عده میگن باید رفت سراغ محدث، رفت سراغ فقط روایت، سراغ فقیه و فتوا نباید رفت. این میخوام دیگه مثلا کامل تبیین بشه که دیگه از این بحث کامل عبور کنیم انشاءالله.
بله، ببینید، بحث رجوع به روات احادیث رو اینها اومدن اینطور بیان کردن که اینها مقصود همون معنای اصطلاحی راوی حدیث هست، همونی که الان در علم رجال و حدیث و اینها داره، با این فلانی راوی حدیثه. خب اینجا هم حضرت گفته راوی حدیث دیگه، پیچیده نگفته. پس بریم سراغ راوی حدیث و تمام. ما در واقع مقابل این رو داریم میگیم و میگیم آقا این مطلب به معنای راوی حدیث، راوی اصطلاحی حدیث که فقط روایت میکنه حدیث رو، آموزه ها و علمی داره و بیان میکنه نیست، بلکه باید بتونه استنباط بکنه و این رو در واقع ما باید ثابت بکنیم. ببینید، ما معتقد هستیم که این نیست اون راوی حدیث و باید فقیه باشه و مستنبط باشه. علتش این هست که به صرف نقل روایت و حفظ بودن یک روایت، فرد آگاه به روایت نخواهد بود. در روایت خود معصومین علیهم السلام هم آمده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کسی بخواد بفهمه که باید چی کار کنه، ما که روایت رو نمیخونیم که فقط روایت خونده باشیم، ولی موقع روایت فضیلت امیرالمومنین، روایت فضیلت رو میخونیم کیف بکنیم. اما تو مسئله فقه که صرفا برای کیف کردن که نیست، که روایت رو میخونیم میخوام خوالش کار کنم آخرش. خب حالا اگر فقط قراره که راوی حدیث باشه، چطوری میخواد به ما بگه فقط چی کار کنم؟ چرا نمیتونه بگه آقا این روایت دیگه، روایت رو میخونه میگه تموم شد. اگه بخواد نگه به ما که این کارو بکن، اگه به ما بگه که میشه فقیه دیگه، یعنی اگه بتونه واقعا همه زوایای حدیث رو بررسی کنه به ما بگه، میشه استنباط، میشه خودش دیگه در واقع فقیه دیگه. اما اگر نه، فقط قراره که نقل بکنه، من بهش میگم آقا چجوری نماز بخونم، میگه فلان جا روایت هستش، این روایتش هم اینه، فوش روایت رو برام میخونه، ترجمه میکنه، ما میخوام بریم عمل بکنیم. بعد بهش میگیم خب مثلا در روایت نیامده بود که الان من مثلا سجده رو مثلا اینجوری به جا آوردم چیکار باید بکنم؟ ساکته دیگه، چیزی نمیتونه بگه،
پاسخی نداره.
پاسخی نداره. پس این میشه راوی حدیث. حالا ما به چی نیاز داریم در رسیدن به حکم خدا، حکمی که از جانب خدا آمده میخوایم عمل بکنیم؟ به فهم سخن اهل بیت نیاز داریم، به فهم زوایای سخن اهل بیت نیاز داریم، و اینکه مثلا آقا این زمان صدور روایت کی بوده، چه دور زمانی اتفاق افتاده، لغت این عبارت، این کلام، این لغت به چه معنا هستش. رجال روایت مثلا راویان حدیث، راویان مورد اعتمادی هستن یا مورد اعتماد نیستن، اینا باید بررسی بشه. علم به احراز صدور نص پیدا بکنیم، احراز دلالت نص، مقام بیان روایت، علم به ناسخ و منسوخ، به خیلی از این ویژگی‌ها باید ما علم پیدا بکنیم. که جالب هست در یک روایتی در کتاب عیون اخبار و رضا، همینطوری که ملاحظه می‌فرمایند، در کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق یه روایتی در جلد اول صفحه 261 ایشون نقل کرده. این روایت دقیقاً در واقع حلال مشکل ما در فضای معاصر و این گفتار هست. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه، که میشه ابراهیم ابن هاشم، عن ابی به اصطلاح حیون مولا رضا علیه السلام قال، آقای امام رضا علیه السلام فرمودن. در واقع تمام کننده بحث در باب این روایت، من رد متشابه القرآن الی محکمهی هدی الی صراط مستقیم، اگر کسی متشابه قرآن رو به محکم قرآن برگردونه این هدایت میشه. یه آیه پیدا کرده آقا متشابه هست، از متشابهات هست. ای مگه قرآن متشابهات هم داره؟ بله داره. اگه کسی به متشابهات تمسک بکنه بدون اینکه بره سراغ محکمات گمراه میشه. بله امام رضا فرمودن گمراه میشه و ده ها روایت در این رابطه داریم. پس بنابراین حتی خود قرآن هم اینطوری نیستش که همه آیات هر آیه ای رو بخونه آدم عمل بکنه تمام باشه و به اصطلاح نجات پیدا بکنه. نه، ممکنه به گمراهی بیفتی. کی به گمراهی نمیفتید؟ وقتی که متشابه قرآن به محکم قرآن برگردانده میشه و استفاده میشه، که این هم در واقع کار خود امام معصوم است. ثم قال، بعد حضرت فهمودن قرآن رو توضیح دادن، بعد فهمودن ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن و محکمن که محکم القرآن، در احادیث ما متشابهی هست مانند متشابه های قرآن و محکماتی هست مانند محکمات قرآن. فرد دو متشابه ها الی محکمه ها ولا تتبعو متشابه ها دون محکمه ها فتضلو. پس متشابهات احادیث ما رو برگردونید به محکمات، اگر بر نگردوندید و فقط متشابه خود متشابهات تمسک کردید و عمل کردید گمراه خواهید.
یعنی تک روایت نمیشه.
تک روایت نمیشه. باید کسی باشه که در مقام و امکان فهم کلام معصوم رو داشته باشه و این استنباطه. یعنی واقعا باید ده ها سال وقت گذاشته باشه بدون آقا الان کدوم یکی از این کلام های ما معصوم
محکمه
یا متشابه هستش، ناسخ منسوخ، قبل بوده بعد بوده. گاهی امام رضا علیه السلام ممکنه کلامشون نسبت به کلام یک امام معصوم دیگر حکم ناسخ و اون حکم منسوخ رو پیدا بکنه. خیلی ظرافتی داره که حالا توی دسته‌های بعدی روایات که اصلا وارد ابواب دیگه میشه اصلا هولناک میشه. من مواردش رو فقط برای بیننده ها عرض بکنم، لرزه به بدن آدم میفته. که یعنی مایی که مثلا حالا کمترین هستیم، 10-15 سال 20 سال تو حوزه بودیم، شاید اساتیدی که 30 سال 40 سال بودن، واقعا آدم حس میکنه که یه بحر عمیقیه که اصلا خیلی دشواره. یعنی رفتن سراغ روایات و میخوای شما یه حکمی از توش استنباط بکنی، یه مطلبی میخوای بگی که یک نفر، دو نفر، 100 نفر، 1000 نفر میخوان به اون عمل بکنن، یا نه خودت میخوای به اون عمل بکنی و میخوای حجت بین خودت و خدای خودت داشته باشی. اینقدر ظرافت وجود داره، اینقدر مطلب و علم برای دانستن وجود داره تا شما به یک روایت، به معنای واقعی یک روایت دست پیدا بکنی، که شاید اولا، یعنی شاید اگر یه طلبه‌ای که تازه وارد حوزه میشه سال اول، دوم، سوم، همه این مراحل رو بهش بگن، بگه آقا ما نخواستیم، مثلا نشدنیه. بعد دیگه با تفضل حضرت ولی اصحابان الله الفدا، با کمک خدای متعال، افراد بعد از سالها ممارست و کار، که حالا عرض خواهیم کرد بخشی از اتفاقات رو لااقل عرض خواهیم کرد که چه مراحلی طی میشه. انشاءالله این طلب بیننده هامون فکر کنم از اون بحث های خیلی جذاب هم باشه. طلب بیننده هامون که آقا مراحل فتوا دادن، که آقا چه مراحلی طی میشه، آقا از یک دالانی باید عبور بکنه با چه وسعت و عظمتی و مراحل مختلف تا اینکه به اصطلاح یک فتوا به مرحله فتوا برسه و فقیه خیالش راحت باشه که این فتوایی که داده روز قیامت مأخوذ نخواهد بود، گرفتار اون فتوا نخواهد بود انشاءالله.
خیلی ممنون. فکر میکنم بحث راجع به این روایت که تمام شد، میخوایم بریم سراغ روایت بعدی انشاءالله.
بله،
نسبت حالا من فقط تتمه یا چجوری بگم، من اون چیزی به ذهنم نزدیکه این که آقا راجع به این بحث تقلید و رجوع به متخصص، اون چیزایی که گفته میشه تو این رابطه که باید به راوی مراجعه کرد به فقیه مراجعه نکرد، با توجه به شرایط فعلی و مثلا صداهایی که بلند میشه، من فکر میکنم خیلیش علمی و فنی نیست و واقعا سیاسی و یه جوری حالا عوام زدگی یا مثلا جمع کردن آدم. من فکر میکنم قسمت با توجه به مواردی که شما فرمودین تو این چند هفته، یعنی انقدر محکمه، همین حدیثی که از حضرت رضا صلی الله علیه نقل کردین که یعنی راجع به آیات قرآن میگن هر که متشابهش رو بگیرد و محکمش رو نگیرد، و بعد تأکیدی که میفرمایند روایات ما مثل آیات قرآن اون هم محکم و متشابه داره، یعنی واقعا معلوم به لحاظ علمی و فنی و استدلالی که واقعا نیاز به یک فقیه یا آدمی که استنباط داشته باشه، علم داشته باشه. این با توجه به این مباحث فکر میکنم واقعا کسایی که اینجوری به راحتی به مراجع، به علما، به حوزه میتازن و بد و بیراه میگن و فحاشی میکنن، من فکر میکنم خیلیش بیسوادی یا سیاسی بازی یا بالاخره یک کدوم از این اقسامه، کار علمی نیست.
بله، این نکته جالبی است جناب نصراللهی که من امروز که داشتم برنامه رو آماده میکردم، سوال بعضی بیننده هامون هفته‌های گذشته به ذهنم اومد که مطرح کردن که آقا اینا میگن که آقا اینا زن گمانه و قرآن گفته مثلا به زن مراجعه نکنید و بر اساس گمان انجام ندید.
دوبار همین سوال تو برنامه
دوبار تقریبا تو من سوال. بله، من داشتم به این فکر میکردم که خب حقیقتاً اگر کسی که مثلا 40 سال 50 سال گاهی بعضی از مراجع ما، علمای ما حفظهم الله یا مراجع گذشته رحمت الله علیه مجمعین 60 سال مثلا زمان ازشون گرفته تا واقعا اون بحث اجتهاد رو و بتونن بحث فتوا رو داشته باشن، اگر با همه جوانبی که اینا در نظر میگیرن و ریزه‌کاری‌ها و علومی که دارن، اگر ظن اینها معتبر و حجت نیست، بعد چطور میتونه مثلا حرف یک راوی، چون یکی از همین آقایونی که آمد خلاصه خیلی شلوغ میکنه در فضای مجازی هم در این رابطه صحبت ها و بحث هایی داره، خیلی هم حتاک و اتفاقا بیادب هست، شاید یکی از شاخصه های بعضی از این جریان های این چنینی، خاطر اینکه جرأت بر علما پیدا میکنن و
علم و منطق که نباشه،
علم و منطق رو میذارن کنار، بله با بیادبی و با فحاشی و اینها هم گاهی اوقات صحبت میکنه. خب ادعا کرده بود که من در یه دوره گفته بود که من برای مردم فقه اهل بیت رو بر اساس روایات بیان میکنم. میخوام این رو عرض بکنم که اگر استنباطی که و کلامی که یا فتوایی که یک فقیه بعد 50-60 سال با همه اون ویژگیات، فقیه که میگه فقیه جامع شرائط که حالا بحث تقوا و همه امور درش رعایت شده باشه و ما اطلاع پیدا بکنیم از اون، اگر اون نمیشه کلامش حجت باشه به خاطر زن و گمان بودن، چجوری نقل یه آقای اینچنینی که حتی ملتزم به لباس روحانیت نماند و بالاخره از کسوت روحانیت هم خارج شد و یه ویژگی‌های دیگه پیدا کردش، چجوری حرف این میتونه حجت باشه؟ یعنی یه موقعی ما میگیم آقا ما امام معصوم حضور دارن، ما هم دسترسی داریم، یعنی اینجور هم نیستش که مثلا ما آمریکای لاتین زندگی بکنیم، آفریقا زندگی بکنیم، امام معصوم مثلا در مدینه باشن و ما اگه بخوایم یه سوال بپرسیم بعد تا اونجا مثلا چقدر مثلا هزینه بکنیم، چقدر راه بریم، چقدر سختی بکشیم. نه، اصلا در دسترس هستن حضرت، به راحتی تونستیم سوال بکنیم مطلب اونو. میگه خب آقا چه کاری وقتی ما معصوم هست برای چی ما بریم سراغ یک نفر دیگه این کار رو انجام بدیم؟ ولی واقعا وقتی که دسترسی وجود نداره و میخواد یه نفر به ما بگه چی کار کن، حالا یه نفر میخواد به ما بگه چیکار کن از مجموع صدها روایت و آیه قرآن و استنباط به اصطلاح فقهی و اصولی، یا نه یه نفر میخواد به ما بگه که آقا یه روایت من پیدا کردم، روایت خیلی درجه یک گوشه‌ای بوده، خلاصه در مثلا یه جایی از اصول کافی اومده، این روایت خدمت شما برو انجام بده. آیا واقعا نباید بپرسیم آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که متشابه و محکم مراجعه بکن، ارجاع بده؟ خب الان شما این متشابه و محکم ارجاع دادی، ناسخ و به منسوخ ارجاع دادی، عام و خاصش رو در نظر گرفتی، آیات قرآن در رابطه با این همین مسئله رو دیدی؟
اگه بگه نه که خب خیلی اشکال پیدا میکنه، اگه بگه آره که همون اجتهاد میشه،
همون اجتهاد میشه. منتها تهش این میشه که آقا شما سراغ اون مرجع تقلیدی که 50 سال 60 سال عمرش رو گذاشته نرو، بیا سراغ من که مثلا 15 سال طلبه شدم، سنم هم مثلا 40 سال 45 ساله، بیا سراغ من. خب این که دعوت به خود شد که دقیقاً هم همین کارو کردن. هر کدوم از اینا اومدن اشکال کردن، آقا جمع کنید چیه فتوا، چیه استفتا، چیه مرجع تقلید، چیه. بعد آخرش مردم زنگ میزنن میگن آقا خب ما چیکار کنیم؟ بالاخره صبر کنید، خودم میگم بهتون. آقا خودم میگم بهتون این زن نیستش، این یقینه. اگر شما این روایتم به مردم نشون بدی، این یقین آوره برای مردم. یعنی الان بیننده هایی که شنیدن حرفای منو که گفتم آقا ناسخ و منسوخ داریم، محکم و متشابه داریم، عام و خاص داریم، نمیدونم همه اینا روایت در از باب تقیه و غیر تقیه داریم، روایت صحیح و ضعیف داریم، همه اینا رو داریم، یه روایت الان ببینن حس میکنن که واقعا سریع میتونن عمل بکنن، یعنی یقین میکنن با دیدن این روایت. اتفاقا وقتی اینا رو آدم میدونه بیشتر دست و پای آدم میلرزه. یعنی آدم وقتی یه روایت ببینه دست و پاش میلرزه. حالا یه روایتی از باب اخلاقی مثلا به ما گفته که خب مثلا با همسایه‌ات خوب رفتار بکن، روایت هم مثلا مشکل فلان چیزی که مثلا خلاف عقل باشه و مشکلی داشته باشه یا مسئله‌ای باشه ظاهرا نداره. خب حالا این ضربه خاصی نمیزنه، ولی یه موقع من میخوام برم یه حج انجام بدم، در عمرم یک حج میخوام برم انجام بدم و اون یک حج همه زندگی منه و من قراره روز قیامت از این حجم دفاع بکنم. حالا چیکار کنم؟ 500 تا روایت مثلا در باب حج بردارم همراه خودم ببرم هر جا، و یه کتابا ورق بزنم برم حج رو پیدا بکنم ببینم چیکار باید بکنم. و میتونم با یه دونه روایت حج اعمالمو به جا بیارم، روز قیامتم سرمو بلند بگیرم بگم آقا من حجمو به جا آوردم، الحمدلله به صحت و عافیت به جا آوردم. این واقعا برای من جای تعجبه که چطور به خودشون اجازه میدن انقدر راحت دین مردمو خراب بکنن، انقدر راحت اعتماد مردمو خراب بکنن، اینقدر راحت اون طمأنینه و آرامش رو در انجام واجبات خراب بکنم.
این دقیقاً همون کارهایی که شبکه‌های وهابی الان دارن بر علیه شیعه، بر علیه حوزه شیعه انجام میدن. خیلی جالبه برای من کسی که مدعی مثلا خیلی شیعه‌گری و ولایی بودن و اینا هست، دقیقاً داره پا جا پای شبکه‌های وهابی میذاره در کوبیدن حوزه شیعه و اعتقادات شیعه و سیره شیعه از زمان شیخ صدوق. فرمودین دیگه، ایشون فرمودن من به این روایت، من به روایاتی که من خودم افتاء میکنم اونا رو آوردم. یعنی از زمان شیخ صدوق، از زمان غیبت، تقریبا بعد از غیبت صغرا، از شروع غیبت کبرا تا الان فتوا تو شیعه بوده. وهابیت داره با این نظام، با این مکتب فکری شیعی داره میجنگه. کسی که مدعی شیعه‌گری دقیقاً همون حرفایی که اونها میزنن داره همون همراهی میکنه.
بله، یعنی الان واقعا اگر ما عبارات و کلمات این آقا رو در اختیار وهابیون قرار بدیم، یعنی وهابیون ببینن بهشون بگیم آقا واقعا نظرت چیه، واقعا نظرت چیه، چه حسی داری از این حرفایی که این آقا و امثال این آقا دارن میزنن، میگه مرحبا به ناصرنا، احسن که دارن کاری که ما میخوایم. اگر ما جوانهای شیعه رو اومدیم بی اعتماد کردیم به مراجع تقلید، بی اعتماد کردیم به مسئله مرجعیت و فقه و غیره، بردیم اونها رو به سمت چی؟ بردیم اونها رو به سمت لاابالیگری، کنار گذاشتن احکام. اگه من اینقدر سخت بشه که هر جا رفتم مسجد 10 دقیقه نماز هم بخونم برگردم سر کسب و کارم، حالا اونجا یه مسئله برای من پیش اومده، باید برم شروع بکنم کلا من لایعذر الفقیه و ورق بزنم یه روایت پیدا بکنم، خب 2 ساعت وقتم گرفته شد، کاسبیم از بین رفت تو مسجد، که از کسی هم نمیتونم سوال کنم دیگه، چون من اگه سوال بکنم امام جماعت که نمیاد برای من شروع کنه 10 تا 20 تا روایت بخونه کنار هم بذاره، اونم وقت نداره، اونم اگه قرار باشه بشینه واسه من استنباط بکنه، جلوی من استنباط بکنه، توضیح بده همه رو، همه روایتو بیاره، اونم از زندگی میفته. خب هیچ کدوم که نمیتونی، پس آقا ولش کن دیگه، نماز نمیخونم که اصلا خیالم راحت باشه که هیچ کدوم از اینا نیست. و اون وقت این جوان ها، این افراد پیروان مکتب تشیع، اینها پشتوانه‌شون کی بوده؟ دلخوش به کی بودن؟ دلخوش به علماشون بودن. همون کاری که وهابی‌ها میکنن که بزنن این علما رو بگیرن از اینا، همون کارا این آقایون دارن انجام میدن در گرفتن علما.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا روایت بعدی رو اگه صلاح میدونید وارد روایت بعدی بشیم.
بله، روایات دیگر و دسته ای از روایات دیگر هم هست که ما مراجعه میکنیم و خواهشم این است که بینندگان عزیز، این روایت نسبتاً روایت مفصلی هستش و بسیار مهم، این روایت رو یه در واقع همراهی
اگر خیلی طولانیه آج آقا معذرت میخوام حرفتون رو قطع کردم، اگر خیلی طولانیه یه میان برنامه ببینیم برگردیم با روایت جلسه.
بله هر جور صلاح میدونید که
پس ما به اتاق فرمان میریم، دوستانمون یه میان برنامه برای شما آماده کردن، میبینیم و برمیگردیم با استاد عباسی در خدمتتون هستیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت فلیه است از جلال الله تعالی فرجه شریف. میخواستیم ادامه بحث رو با حاج آقای عباسی استاد و کارشناس محترم برنامه ادامه بدیم که تماس داریم. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت
الله.
علیکم السلام.
بله بفرمایید قربان، بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم خدمت استاد عباسی محترم و شما مجری گرامی و بینندگان. سوالی که من داشتم اینه که یکی از احادیثی که زیاد بهش استناد میکنم برای تقلید و اجتهاد و اینها همین حدیثیه که در تفسیر امام حسن عسکری هستش، من کان من الفقها صائنا لنفسه، اون حدیث. این حدیث رو شما اگه نگاه بکنید تو وسایل شیعه مرحوم حرعاملی قشنگ توضیح دادن، گفتن که اقول و التقلید المرخص فيه هنا انما هو قبول الروايه لا قبول الرأي ولا اجتهاد والظن و هازا واضحون و ذالک لا خلاف فیه. ادامه‌ش هم توضیح میدن، میگن که ان هذا الحديث لا يجوز عند الاصوليين الاعتماد عليه في الاصول ولا في الفروع. چرا؟ چون که خبر واحده، مرسل زنی و سنده و متنش هم که ضعیفه، بعد تازه با متواترات هم که متواترات خطی و سند و دلاره هم که میگه معارض داره. این حدیثو که ایشون اینجوری رد میکنن. بعد سوال دومم اینه که
سوال اولتون رو، یعنی میفرمایید که اون حدیث سوال اولتون راجع به حدیثی که میفرمایید اون حدیث رو قبول ندارن امام معصوم علیه السلام.
شیخ رامونی میگن نه قبول نیست، چون پیش اصولیون هم اولا که سندش ضعیفه، چون آقایون میگن تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، نمیتونن بگن تفسیر امام حسن عسکری، منسوب میدونن. دلالتش هم که میگن مشکل داره، سندش هم مشکل داره و با متواترات هم معارضه داره.
سوال دوم
این حدیث نمیتونن استناد کنن برای مسئله تقلید و اجتهاد و اینها.
میفرمایید به اون حدیث نمیشه استناد کرد. خب این سوال دومتون فقط کوتاه بفرمایید.
بله، نکته دوم اینه که استاد اول فرمایششون گفتن که بهار هر چی روایت بوده جمع کرده جامع الاحادیث، علی الظاهر اینطور نیستش. ایشون خیلی از روایات کتب اربعه حتی بجز کافی شریف بقیه رو نقل نکردن، مثلا به همین دلیل بهار نوشتن. میگن که من دیدم که علما همش چسبیدن به کتب اربعه، بقیه کتابای ما مهجور مونده. من خود نگاه کردم، حدود 20% از بقیه احادیث ما در کتاب بهار نیستش. اینطور هم نبوده که علامه مرسی هر چی گیرش اومده باشه جمع کنه. فقط خواستم اینو
خیلی ممنون از طریق برنامه پیگیر پاسخ به سوالتون باشید. خیلی ممنون که تماس گرفتید، متشکرم.
ممنون،
تشکر. حاج آقا بفرمایید.
بله، ممنونم از آقای هاشمی و تماس که گرفتن. در رابطه با اولا عرض بکنم علامه مجلسی، ما بحثمون نبود که هر چی روایت گیرشون اومده جمع کردن، منظورمون بود که وسعت روایات و نقل در این کتاب اتفاق افتاده و خود این هم یه ویژگی داره و کاری که شیخ صدوق علی الله مقام شریف انجام دادن نافی این نوع از جمع روایات توسط علامه مجلسی علی الله مقام شریف
هیچ کدوم نافی نیست.
نافی همدیگه نیستن. شیخ صدوق ویژگی کار خودشون رو این بیان کردن که من روایاتی مربوط به افتا هست، اصلا قرار علامه مجلسی بحث فتوا و افتا و بحث فقاهت و نقل روایات فقاهت نبوده، موضوعاتشون مشخصه، موضوعات دیگرش کردن، ولی جمع آوری خیلی وسیعی، چون ایشون در دورانی قرار گرفتن که دسترسی خیلی زیادی داشتن به این ماجرا و میتونستن این رو بیان بکنن، جمع آوری بکنن، آمدن به صورت مفصل این رو جمع آوری کردن. اما نسبت به مطلب دومی که گفتید، اون روایت که شما میفرمایید حالا ما به در جای خودش مفصل بررسی خواهیم کرد، اما عرض بکنیم که تنها سند اون تنها سند نیست، اون روایت که میگن کسی آمده بهش استناد کرده و این مطلب آمده شد. بله، جناب شیخ خر آملی صاحب وسائل اینجا آمدن گفتن آقا این روایت اکتفا نمی کند، این روایت اون رو بیان میکنه. ما از برخی دیگر از علما هم در جلسات گذشته نقل کردیم با اصل مسئله، مثل مرحوم کمپانی، با اصل مسئله مخالف نبودن، اما گفتن آقا این روایت اکتفا نمیکنه برای اثبات این مطلب. این یعنی نه اینکه حرف طرف مقابل رو کامل قبول دارن، آقا ما ادله میتونیم بیاریم ولی این دلیل. حالا به موقع خودش ما نسبت به حتی شیخ خر آملی صاحب وسائل الشیعه این بحث رو مفصل خواهیم داشت که آقا ایشون واقعا اونطوری که اینها ادعا میکنن خلاف مخالف با اجتهاد و تقلید هستن یا خیر، ماجرا ماجرای دیگه ایست که مفصل بحث خواهیم کرد. بنابراین یه صحبتی که ایشون داشتن، اشکالی که به صحبت ایشون وارد هست اینه که ایشون آمدن یه مطلبی که اولا هنوز ما بهش استدلال نکردیم و بحثی نسبت بهش نداشتیم مطرح کردن، و ثانیاً اگر این روایت رو هم بتونن این نقد جدی داشته باشن باز به بحث ما آسیبی نمیزنه، به خاطر اینکه ادله دیگر وجود داره. اگر آقای هاشمی لطف بکنن چه این هفته حتی باز بخوام بیان رو خط، چه هفته های آینده نسبت به مباحثی که تا به حال ما مطرح کردیم اگر انتقادی دارن، میگن آقا شما میخوای به فلان روایت استناد بکنی و فلان روایت اشکال داره، خب ما که الان به اون استناد نکردیم، نسبت به این مواردی که ما استناد کردیم و آوردیم اگر میخوان مطرح بکنن این رو بیان بکنن و این رو مطرح بکنن تا ما به اصطلاح بتونیم نسبت به اون بحث و گفتگوی خودمون رو داشته باشیم.
یعنی میفرمایید راجع به این روایت ما هفته‌های آینده بهش اشاره میکنیم، اما
بله اصلا این که فعلاً که نافی بحث. نکته دیگه این که جناب شیخ رامولی در اتو این حدیث نظر و دیدگاهی دارن. اگر کسی قائل به اجتهاد و تقلید نیست چه حجیتی پیدا میکنه دیدگاه شیخ رامولی؟ خب شیخ رامولی یک عالم بودن دیگه، یکی از علما بودن. ایشون در رابطه با این روایت اجتهادشون اینه که این مطلب رو ثابت نمیکنه. درسته؟ ایشون هم همین حرف رو آنتن زدن دیگه، گفتن آقا این روایت این اشکال رو داره، این اشکال رو داره، کفایت نمیکنه. ما میخوایم بگیم الان کلام خود ایشون چه حجیتی داره. فرض بر این بود که آقا ما کاری به عالم نداشته باشیم، به فقیه نداشته باشیم که فتوا میده استنباط میکنه، فقط به راوی حدیث. ایشون روایات وسایل رو جمع کردن، ما میتونیم ازشون روایات رو بگیم بنابر در واقع مبنای آقایون اخباری، بنابراین ما نمیتونیم در واقع نظر و قول ایشون رو حجت بدونیم و اینها با این در واقع این اشکال مواجه هستن. ضمن این که خود علامه، این که میگن که آقا همه روایاتی که جمع آوری کردن، خود علامه در بهار الانوار تصریح داره که آقا بعضی روایات که ما جمع کردیم این روایات حتی جعلیه، یعنی این روایات روایات معتبری نیستش. یعنی بنای علامه مجلسی علامه مقام شریف این نبوده که همه روایات صحیح رو جمع بکنه، نه، ایشون موضوعاتی رو میخواستن جمع آوری بکنن، روایات رو جمع آوری بکنن و میخواستن روایات رو همه دستبندی داشته باشن، اما در این حال بعضی از روایات روایات معتبری در کتاب ایشون نیست و خود ایشون هم چنین ادعایی نکرده، چه برسه ما بخوایم نسبت به ایشون ادعا مطرح بکنیم که همه روایات که ایشون آورده روایات معتبر هست.
خیلی ممنون، متشکر. حالا پس ما در جای خودش به این روایتی که جناب آقای هاشمی گفتن باز میپردازیم، بررسی بله، میکنیم بله. حتما.
اما در این حال استناد ایشون به این قول شیخ الرامولی استناد خلاف مبنایی هست، ایشون نمیتونه به استناد به کلام در واقع به استنباط یک عالم استناد بکنه. چرا؟ چون قرار هست که ما نریم سراغ علمایی که استنباط میکنن بر اساس دیدگاه کسانی که مخالف اجتهاد و تقلیدن، بلکه فقط روایات رو از اونا بگیریم. بنابراین ایشون یه استنباطی کرده از این روایت، ما کاری به اون نداریم، ما روایت رو ازش میگیریم، هر روایت که نقل کرده روایت رو میگیریم و از اون استنباطش استفاده نمی کنیم. عرض کردم این بر اساس نظر آقایون، یعنی ایشون اجازه نداره به این روایت استنباط
کنه. یعنی اتفاقا با مبنای ما میشه اون کار رو کرد، با مبنای خودشون نمیشه اینجوری.
نمیشه دیگه، چون اونا قبول ندارن دیگه، میگن بریم سراغ راوی حدیث دیگه، و اینجا این استنباطی که ایشون کرده بحث راوی حدیث بودن نیست، بلکه بحث استنباط فقهی و عالمانه هست.
خیلی ممنون و متشکرم. حاجی آقا ادامه بحث خودمون رو بفرمایید.
بله، عرضم معذرتون که روایت دست دوم روایات در رابطه با رجوع به اصحاب اهل بیت علیهم السلام، به افراد از کسانی که اهل استنباط هستند در رابطه با مسائل فقهی حقوقی فقهی که مربوط به خیلی هاش مربوط به قضاوت و مربوط به حکم شرعی در تنازعات و اینها میشه، که در ضمن این روایت و در بیان این روایت امام صادق علیه السلام مفصل این آداب مراجعه به حدیث و نکات و ظرافتی که وجود داره که این ظرافت رو جز فقیه نمیتونه به جا بیاره بیان فرمودن. در کتاب کافی شریف، اصول کافی، محمد ابن یعقوب کلینی، ملاحظه می‌فرمایید در همون در واقع ایشون در جلد اول این کتاب، و ایشون متوفای سال 329 هستن، یعنی کاملا زندگی ایشون همونطور که عرض کردیم در دوران غیبت صغرای حضرت ولی است ارواحنا له الفدا هست. در کتاب فضل العلم، جلد یک کتاب فضل العلم، صفحه 39 روایت از اینجا آغاز میشه، و خواهشم از بینندگان عزیز اینه که یه مقداری با دقت بحث رو دنبال بکنن تا ماجرا روشن بشه. روایت این هست: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث. در رابطه دو نفر از اصحاب سوال کردن، از شیعیان سوال کردن که بین اونها منازعه ای در دین یعنی بدهی یا میراث وجود داره، که هر دوش از بحث های در واقع حقوقی سخت و دشوار و پیچیده هست. فتحا کما الی سلطان و الی القضات ایحل ذلک، برن سراغ سلطان و قضاتی که سلطان گذاشته، آیا این جایز این کار انجام بدن؟ حضرت فرمودن قال من تحاکم الیهم، اگر کسی بره سراغ اونها برای حکم دادن در چه موضوعی؟ در همین موضوعی که در واقع مورد سوال هست، فی حق او باطل، در حق باشه یا باطل، یعنی حق با او باشه در این میراث یا نه حق با او نباشه، در هر صورت مراجعه به اون، فانما تحاکم الى طاغوت، حکم بردن و طلب قضاوت کردن از طاغوت و باطل هست و این کار ناپسنده. و ما یحکم له فانما یاخذ سهتن، هر چیزی که اون حکم بکنه و اینها بگیرن به باطل گرفتن، باطل خواهد بود. و انکان حقا ثابتا، حتی اگر حق ثابتا باشه بازم باطله، یعنی اجازه نداری اونو دریافت بکنی، لانه اخذه به حکم طاغوت، چون از حکم طاغوت گرفت. بعد ادامه میده که حالا خدا امر کرده که کافر به طاغوت بشید با این ویژگی ها، و آیه قرآن آیه 60 سوره نساء. راوی میگه قلت و فکیف یصنعان، چیکار کنن اینا؟ این خیلی نکته مهمیه، خوب گوش بدن بینندگان. قال ینظران الی من کان منکم، من یه خود تصویر رو بزرگتر بکنم که بینندگان اون بتونن روایت رو ببینن. من ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، مراجعه بکنن یا ببینن که راوی حدیث ما چی میگه. خب شاید الان بعضی از آقایون خوشحال شدن آقا راوی حدیث ما چی میگه، آقا دیدی گفت راوی حدیث ما، خیلی خب راوی حدیث ما چه ویژگی، ویژگی ها رو ببینید. و نظر فی حلالنا و حرامنا، و کسی که نظر در حلال و حرام ما داره، راوی حدیث ما و کسی که نظر در حلال، و عرف احکامنا، احکام ما رو میدونه. پس راوی حدیث ماست، ولی راوی حدیثی که نظر فی حلالنا و حلالنا و حرامنا، یعنی نظر داره، دیدگاه داره در تو حلال و حرام ما، اطلاع داره از حلال و حرام ما و میداند و میشناسد احکام ما رو. خب میگه فلیرزو به ای حکمن، این رو برید با خیال راحت پیش راضی بشید که این حاکم باشه بر شما و حکم کنه. فانی قد جعلت علیکم حاکما، من این رو بر شما حاکم قرار دادم، راحت بتونید استفاده بکنید. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله، اگه حکم بده به حکم ما، به روایات ما، و کسی قبول نکنه، این حکم ما رو مسخره کرده، این حکم ما رو سبک شمرده. و علینا رده، و بر ماست که او رو رد بکنه. و رد و علینا الرد و علی، و رد و علینا الرد و علی الله، بر ما رد کرده این شخص، و این کسی که بر ما رد بکنه خدا را، و هو علی حد شرک بالله. اهمیت بحث اجتهاد و تقلید رو بینندگان ما توجه بکنن. ببینید ساده نه انگاریم که آقا آمده یه نفر میگه آقا نرید حالا سراغ مراجع، نرید سراغ مثلا علما، بیایید مثلا من بهتون میگم آقا حکمتون چیه. اگر جایی حکمی داشته باشن، دیدگاهی داشته باشن، این دیدگاه مطابق با دیدگاه ما معصوم، و رد بکنی، رد بر معصومین و رد معصومین، رد بر خدا، و هو علی حد شرک بالله. اینقدر عقوبت سنگین، اینقدر ماجرا جدیه. بله اینقدر ماجرا جدیه. قلتو، حالا هی که جلوتر میریم مسئله روشنتر میشه. فان کان کل رجل اختال رجلا من اصحابنا، اگه این دو نفری که با هم دعوا دارن، یکیشون رفت گفت آقا من این آقا رو قبول دارم به عنوان راوی، یکیشون من اون آقا رو قبول دارم به عنوان راوی، اینجا باید چیکار بکنیم؟ فرض یا ان یکون ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما، اون گفتش که آقا حق با این آقاه، اینم گفت حق با این، با یکی دیگه است، خلاف هم اومدن صحبت کردن. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، نه همینطوری دارن حرف میزنن، اون میگه آقا حرف با نفر اوله و داره دلیلم میاره، روایت میاره از روایت‌های شما، این یکی هم میگه حق با این آقاست، اینم داره دلیل میاره از روایت‌های شما.
این در حقیقت جفتشون دارن اجتهاد میکنن،
جفتشون. نه الان در مرحله نقل حدیث بگیم، مثلا بگیم همین راوی، بگیم راوی
نقل حدیث دو تا راوی. انتخاب حدیث میشه
انتخاب حدیث چه اجتهاد دیگه. بله به این میرسیم که انتخاب حدیثش خودش چه اجتهاد، ولی الان فعلا بگیم روایت،
فقط روایت رو،
یعنی الان ما بر اساس قول آقایون به این روایت مراجعه کردیم، این روایت داریم میبینیم. میگه آقا گفت بری سراغ کسی که راوی حدیثه، ما هم رفتیم دو تا راوی پیدا کردیم، شما راوی که پیدا کردی داره حکم میده به نفع شما، منم راوی که پیدا کردم داره حکم میده به نفع من، دو تاشون هم مشکلی ندارن، دارن هر دو هم دارن به حدیث استدلال میکنن، این میگه امام صادق فرمودن، اونم میگه امام باقر فرمودن، دو تا حکم کاملا متفاوت. چیکار کنیم؟
مثلا فرمودن... یکیشون میگه نماز رو در سفر مثلا در فلان سفر کامل بخون، یکیشون میگه شکسته بخون، اصلا یعنی دو تا روایت مختلف،
دو تا روایت مختلف دیگه.
و در این موضوع هم استناد دارن به کلام امام معصوم،
به کلام امام معصوم. در این موضوعی که موضوع حکم دادن در مسائل اختلافات بود، مثلا یه نفر میگه آقا بر اساس فلان روایت امام معصوم شما که نوه هستی به شما ارث مثلا نمیرسه، اون میگه آقا شما با این ویژگی که شما دارین به شما ارث میرسه. هر دو هم روایتشو میخونم، میگه آقا این روایت دقیقا کاری که آقایون اهل حدیث یعنی به عنوان اخباری و اینها توقع اون رو دارن دیگه، میگن آقا اینجوری باید باشه دیگه. خب هر دو اختلاف در حدیث کردن. حضرت فرمودن که اونی که نفهمودن که اونی که قشنگتر روایت رو میخونه، بپرسید چند تا روایت حفظی، اونی که 50,000 تا روایت حفظه حرف اونو قبول بکنید، اونی که 10,000 تا حفظه و حرف اونو قبول نکنید. حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. آقا فقیه یعنی چی؟ شما که قرار بود که طرف فقه نرید دیگه، بگید آقا راوی حدیث، حکم اونی که عادلتر از این دوتاست، خب عدلش اقتضا میکنه که روایت درست انتخاب کنه، فقیه تر از اونها هست، در دین بیشتر کار کرده، و اصدقهما فی الحدیث راستگوتر در حدیث هست، و اورعهما و اهل ورعتر هست، ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. تا اینجای قضیه باز یه ویژگی های راوی حدیث بود دیگه، صدق حدیث داشته باشه، یعنی حدیث راست بگه، نمیدونم اهل ورع باشه، عادل باشه، یعنی تا اینجاش خداییش سمت اوناست دیگه، میگن آقا بالاخره اینجا
افقههماش نیست.
بله افقههما نیست، افقههما که کاملا زده، ولی تقریبا میچربه دیگه، دو سه تیکش به اونا برمیگرده.
میشه گفت اینا از شاخصه های هم یک راوی حدیثه، هم یک شاخصه های یک فقیه.
بله بخشش
بازم تا الان ویژگی های
راوی حدیثه ما حکم نمی کنیم، میگیم ویژگی های راوی حدیث خود میچربه، که یعنی آقای میگن، ولی افقههما رو نمیتونن تقریبا توجیه بکنن، ولی حالا بالاخره با اغماز میگیم حالا بالاخره یک هیچ به نفع به اصطلاح آقایون. ادامه داره دیگه، قلت و فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر. هر دوتاشون عادلن، هر دوتاشون صدق حدیث دارن، یعنی از نظر روایت و اینا با هم دیگه برابر هستن، هیچ کدوم تفضیل بر دیگری ندارن. چیکار کنی؟ حضرت فرمودن ینزلو الا ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک. دیگه اینجا کلا قصه رو به هم زد، میگه ببین کدوم یکی از این دوتا روایت مورد اجماع فقها و علما قرار گرفته. مجمع فان به اصطلاح حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس به مشهور عند اصحابک. ببین کدوم روایت روایتی است که مورد اجماع، همه بهش عمل کردن، همه پذیرفتنش، کدوم روایت روایت شاذ و نادر هستش که همه نپذیرفتن. سخت شد کار، یعنی باید فقیه باشه بفهمه آقا این روایت روایتیه که مجمع علیه یا این روایت روایتیه که شاذ هستش. این هم یک مورد.
تا اینجا روایت باشه، ما باز یه میان برنامه ببینیم یه تنوعی تو برنامه ایجاد بشه، برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه روایت. در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، استقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه
وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام
خیلی ممنون که ما رو در برنامه عصر ایمان شنبه شبها 9:30 تا 11 شب به وقت ایران دنبال میکنید و انشالله که خداوند توفیق بده که همینطور در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. حاج آقا ادامه روایت رو بفرمایید.
بله، بحث ما در اینجا بود که مراجعه بکنیم به دو تا راوی. گفتن دو تا راوی، هر کدوم میرن سراغ یک راوی و اون راوی و اون شخصی که سراغش رفتن اینا ضد هم دیگه نظر میدن و هر کدوم هم به حدیث مراجعه میکنن. حالا چیکار کنیم؟ حضرت شروع کردن ویژگی ها رو گفتن. مرحله اول این بود که عدالت داشته باشه، صدق الحدیث داشته باشه، ورع داشته باشه و فقاهت داشته باشه که گفتیم اون سه تا ویژگی که گفته شده
ویژگی راویان
هست، یعنی هم ویژگی راویان همین ولی خب بیشتر به ویژگی راویان میخوره و فقاهتش مربوط به فقها. اما مرحله بعدی که حالا اگه این دو تا مساوی بودن، هر دو صدق حدیث داشتن، راستگو بودن و ورع داشتن، تقوا داشتن، عادل بودن، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن برید سراغ اونی که روایتی که نقل میکنه بهش عمل شده، اجماعی هستش بین علما، اصحاب بر اون اجماع کردن و اون کسی که روایت که نقل میکنه که شاذه و کسی بهش اعتنا نکرده، مشهور نزد اصحاب نیست، توجه نکنید. پس اینجا این راوی باید یه ویژگی بالاتری داشته باشه که اگر روایتی شاذ هست رو بفهمه این شاذه، یعنی انقدر غور کرده باشه بفهمه، روایت مورد اجماع رو هم بفهمه. فان المجمع علیه لا ریب فیه، روایت که مجمع علیه هست شک مشکلی نداره، شکی درش نیست. و انما الامور ثلاثه، حالا اینجا حضرت فرمودن که امور سه تا هستن که حالا یا روشن هستش خوبیشون تبعیت میشن، یا بیان هستش حرام بودنشون که اجتناب میشن، یا امر مشکلی هستش که به خدا و رسول برمیگرده و آقا رسول الله فرمودن، استناد به کلام آقا رسول الله کردن که حلالون بیان و حرامون بیان و شبهاتون بین ذالک. باز با این ما کاری نداریم. راوی دوباره سوال میکنه، میگه فانکان الخبران انکما مشهورین قد رواهما الثقات انکم. راوی یه راوی هستش که خیلی دقیق داره بحث میکنه، میگه حالا اگه دوتاشون روایتی گفتن که این روایت قطعا از ثقه هستش، یعنی باز باید بررسی سندی هم بشه و مشهور هم هستش، روایت شاذ نیست، بررسی سندیش هم انجام دادن، خب پس راوی اینجا دیگه خیلی ماشاءالله کارش زیاد شد، هم باید خلاصه مورد اجماع بودن یا شاذ و نادر بودن رو بفهمه و کار کرده باشه، هم باید ثقه بودن که کدوم راوی ثقه است فلان اینا رو، اینا رو تا اینجا هم فهمید. حضرت فهمودن نگاه کنید، ينظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه و خالف العامه فيؤخذ به و يترك ما خالف حکم الكتاب و سنه و وافق العامه. اصلا دیگه این تکه کامل مسئله رو تموم میکنه. میگه شما نگاه بکنید ببینید حکمی که داره میده، یعنی نگاه نکنید به روایتی که از ما نقل میکنه، ببینید حکمی که داره میده موافق کتاب خدا هست، موافق سنت پیامبر و اهل بیت، یعنی بره با روایت دیگه هم تطبیق داد یا نداد، بلد تطبیق بده یا نه، روایتی مخالفش داریم یا نداریم. بعد از اون و خالف العامه، موافق با قول مذاهب دیگه هست یا مخالف با اونها هست. یعنی تازه باید شخص راوی انقدر قدر باشه که بدونه که آقا تو این مسئله حکم علمای اهل سنت چیه، چون اینجا یک ملاکی رو داره حضرت بیان میکنه، میگه نگاه بکنه ببینه حکم کتاب چیه، حکم سنت چیه، مخالف عامه هستش یا موافق عامه هستش، بعد به این اخذ بکنه. اگه مخالف عامه هستش، اگر موافق کتاب و سنت هست، این رو قبول بکنه. و اون نفر دوم که حکمش موافق کتاب و سنت نیست و موافق با عامه هستش، اون رو نظرش رو بذارید کنار. شما چقدر باید علم داشته باشه، چقدر کار کرده باشه. خب اینا میشه دیگه راوی حدیث نیست دیگه که یه روایت به دست ما بده بگه برو، نه، این باید کار کرده باشه. باز راوی ادامه داد، گفت جوئل تو فدای شما بشم یبن رسول الله، ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر موافقا لهم به ایل خبرین یوخست. میگه اگر ما دوتا فقیه رو، اگر این دوتا فقیه حکم کتاب، حکم از کتاب و سنت دادن و ما یکی از این دوتا خبر رو موافق عامه دیدیم، یکیش رو مخالف عامه دیدیم، کدوم رو باید بگیریم؟ حضرت فرمودن ما خالف العامه و فیه الرشاد، اونی که مخالف عامه هستش اون رو باید بهش عمل بکنه. بعد گفت جوئل تو فداک و ان فین وافقاهما الخبران جمیعا، اگه دوتاشون وافقاهما الخبران جمیعا، اومدن با همدیگه در واقع هر دوتاشون موافق بودش، اون دوتا خبری که میگن موافق بود، حضرت اونه یونزر و الا ماهم، بله یونزر و الا ماهم الیه امیل، ببینن کدوم یکی از اینها یه خورده سمت اوناست. حکام و هم و قضات و هم، حکامشون به کدوم یکی از این روایت ها نزدیکترن یا رأی میدن، قضاتشون به کدوم یکی از این روایت ها، اگه دوتا روایت ها بری پیش قاضی اونا، قاضیشون به کدوم یکی این دوتا روایت رأی میده؟ فیترک و یؤخذ بالآخر، اونو بذار کنار، برو اون یکی روایت رو استفاده بکن. قلت و فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا، اگه حکام اونا هر دوتا خبر رو قبول کردن، به حضرت فرمودن اذا کان ذلک فارج حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام. میگه اینجا دیگه باید توقف بکنی، چون اینجا دیگه کار تو نیست که بفهمی کدوم واسه چیزه، بعد به امام مراجعه بکنی، که باز همون میشه مراجعه به کتاب و به سنت و به همه مواردی گفته شد. سوال ما این هست از این آقایون، شما میگید از کسانی که اینا رو میدونن، اینا رو کار کردن، علومی که در رابطه با اینا تعریف شده، یعنی علمی که بفهمی که عامه چی میگن و غیره چی میگن وجود داره در قصه فقه مقارن و جریاناتی که مربوط به روایات و فلانشون هستش، بحث این که بفهمی آقا کدوم یکی از اینا شاذ و داره روایت شاذ رو میگن، کدوم یکی از روایت مشهور رو در علم بحث شده، بحث این که کدوم راوی ثقه ای هست، کدوم روایت موثق هست، کدوم روایت صحیح هست، کدوم روایت ضعیف هستش، اینا بحث شده. شما میفرمایید ما به اینها مراجعه نکنیم، به قول شما ظن و گمان هستش، بعد به کی مراجعه کنیم؟ کسی شما دارید که بالاتر از این بتونه اینجوری به ما روایت بده؟ اگه دارید که خیلی خوبه، اگه واقعا دارید روایت، کسی که بتونه روایت‌ها رو اینجور سبک سنگین بکنه، اصلا دیگه اون وقت ما اختلافی در معنا و در اصل ماجرا نداریم، فقط اختلافمون لفظیه. ما یه نفری رو داریم تمام این احکام الهی رو میتونه استنباط بکنه، از روایات بیرون بکشه، یه روایت رو میتونه بفهمه موافق با کتاب خداست یا نه، موافق با سنت یا نه، موافق با روایات، با به اصطلاح احکام دیگه، شاذ و نادر هم نیست حدیثش، ثقه هم هستش، همه اینا رو میتونه بفهمه. شما اسمشو میذارید راوی، اسمشو میذارید فقیه جامع الشرائط مرجع تقلید، مثلا دیگه اصلا، دیگه اصلا دعوا اون دعوای لفظی شد دیگه.
در معنا جفتشون یک کار انجام میدن،
جفتشون در معنا یک کار انجام. اگه شما میگید کسی رو ما میخواییم که این کارهایی که این داره انجام میده انجام ندیم، نده، فقط روایت به ما بده، که خب خلاف این روایته دیگه، به جواب این روایت رو بدید، واقعا اون موقع خلاف این روایت عمل شده. اگه کسی پایین تر از اینه، با پایین تر از این همه علم ما قانع میشیم، ظن و گمان نیست، میشه یقین، با این همه علم میشه ظن و گمان؟ واقعا میشه یه همچین چیزی رو پذیرفت که همه این علوم یه جا اگه جمع بشه برای ما ظن و گمان ایجاد میاره و این اشکال داره، ظن و گمان، سراغ ظن و گمان نباید بریم. اما اگه کسی 80% این هم نداشت، فقط ناقل روایت بود، راستگو هم بودش، اهل ورع هم بود، یه روایت برای ما نقل کرد، این دیگه میشه برای ما حجت، این میشه یقین.
اصلا با این شروط که امام صادق علیه السلام فرمودند اصلا مراجعه به تک روایت عملا بیفایده است، یعنی شما هیچ کاری از خودت از پیش نبردی.
بله، چون نمیرسی به حکم الهی، چون اگر یه
مگر اینکه قضیه خیلی ساده و روشن باشه،
خیلی ساده و روشن باشه. بله، چون اگر معارضی هم نداری، مثلا در این اموری که در روایت آمد میراث هست، دین هست، فلان هستش، اگر هم معارضی نداری، احتمالا طرف بلد نبوده بره سراغ چه راوی که معارض تو رو بیاره. بله، حتما یه معارض برای تو پیدا میشد. خب فرض محال که محال نیست، همه این اشکالاتی که هی پرسید راوی، هی گفت قلتو از حضرت سوال کرد، همه اینها میتونه به اصطلاح اتفاق بیفته و هیچ محال نیست.
خیلی ممنون استاد عباسی عزیز، تا اینجا بحث رو داشته باشیم. جناب آقای حداد از همدان، اگر اسمشون رو درست گفته باشم، سلام بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید قربان.
وقت شما بخیر. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، از اول برنامه که گوش میدادیم، فقط خواستم عرض مطلبی عرض کنم که به این نتیجه رسیدم که واقعا خدایا شکر میکنم که توی اینجور مملکتی زندگی میکنم که مراجع تقلید عزیزی داریم و ما را هدایت میکنم به راه راست، و واقعا نعمت بزرگی این مملکت، این مراجع، این روحانیون، که انشالله ما قدر اینا رو هم بدونیم. تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنون، متشکر جناب آقای حداد، خدا شما رو حفظ کنه انشالله.
زنده باشی انشالله، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ. اگر نکته‌ای دارید راجع به صحبت ایشون؟
بله ممنونم. حالا ما صحبتمون روی صحبتمون همین بود. به هر حال احتمالاً باید دو طیف بیننده برنامه ما باشن، کسانی که از قبل هم بحث اجتهاد و تقلید براشون روشن بود و واضح بود، و کسانی که احتمالاً یا اشکال و شبهه‌ای دارن یا نظر مخالف دارن. خاصیت این بحث برای کسانی که نظرشون گذشته هم موافق بود این هست که الان با استدلال و دلیل، یعنی خیال ما راحت میشه. عرض کردم ما
از اون طرف خیلی شبه پراکنی و خیلی حرف هست، از این ور اصلا حرفی گفته نمیشه، خیلی معدوده. یعنی تو رسانه های حتی داخلی هم راجع به این بحث که اینجوری با ظرافت تبیین بشه خیلی کمه واقعا.
بله، لذا این با خیال راحت مراجعه کردن، با خیال راحت من بدونم، چون شما حتی یه کارهای خیلی ساده و جزئی، شما یعنی مثلا به یه از یه مغازه‌ای مثلا سوپرمارکتی، حتی مثلا پفک و چیپس هم بخوای بخری، اگر یکی بیاد به شما یه اشکالی وارد بکنه، مثلا بگه که آقا این معلوم نیست جنساش چیه، مثلا تمام تاریخ گذشته است فلان اینا، شما حتی بری تاریخش هم نگاه بکنی بازم ته دلت چرکینه، میگه خب حالا چه کاریه مثلا نخرم از این، یعنی کافی برم این مغازه دیگه بخرم. بعد اون وقت ممکنه اونجا ضرر یادم خیلی نمیکنه، یه مغازه دیگه همون جنس یا جنس دیگه، ولی در یه مواردی هستش که گاهی اوقات آدم میفته به اصطلاح شبهه و اشکالی که اصلا زندگی انسان با مخاطره مواجه میشه. یعنی این سلب اعتماده، مثلا فرض کنید سلب اعتماده بیاد بین پدر و پسر اتفاق بیفته، در خانواده اتفاق بیفته، در امر دین اتفاق بیفته، ما همینطوریش وقتی اعمالمون رو انجام میدیم، خب بالاخره نمیدونیم حالا بالاخره خدا پذیرفت این عمل رو نپذیرفت. یه گاهی اوقات یه برنامه هایی رو مثل مثلا روزه، مثل حج، اینا صد بار شما ببینید با یه کاروان، یه روحانی، دوتا روحانی میره و اینها دائم دارن سوال میپرسن، چون کار جدید و خاصی هستش و خیلی حساس، جزئیات داره. بعد کافیه این سلب اعتماد بشه، نه بابا این که داره میگه اصلا ول کن. حالا ول کنم خب چیکار کنم؟ خب یه جایگزین درست درمونی هم ندارم. یعنی شما ما میگه آقا یه افرادی در این قد و قواره، ولو به عنوان راوی حدیث، خب شما ما معرفی کن که آقا ما الان از اینا نگرفتیم، از کی؟ فقط اینا میان خراب میکنن اعتماد و تومعنی نرو، فقط آرامشو میگیرن، بعد میگن خدا نگهدار ما رفتیم. همین آقایی که حرفای این چنینی زد، قول داد که آقا من احکام رو به مردم میگم، آش چرا نمیگی به مردم؟ حالا پس چی شد؟ خب نگفتی به مردم که جزئیات همه احکام بیا روایتاشو بگو دیگه. شما به جای اینکه مثلا تو پیجت بیای به این بد و بیرا بگی، به اون فوش بدی، بیا شروع کن همون احکامی که قول دادی به مردم رو بگو. مگه شما یه نفر، ده نفر، صد نفر و هزار نفر رو شبهه ننداختی تو دلشون که آقا ول کن، مرجعیت چیه، افتا چیه، فتوا چیه، حکم خدا چیه؟ خیلی خب حالا بیا جواب همونا رو بده. یعنی یه جایگزینی. یه موقع میگم آقا شما خب شما این ور خیابون، نه اون ور خیابون خرید میکنی. یه موقع اگه توی جاده 200 کیلومتر دیگه هم پمپ بنزین نیست، من به شما میگم آقا این پمپ بنزین آب میکنه تو بنزیناشا، من بنزین نمیزنم، 100 کیلومتر دیگه هم بنزینم تموم میشه، میمونم وسط بیابون. خب چی شد؟ به یه چیز سلب اعتماد کردی که ما به ازاش بیچاره شدن و بدبخت شدن، یعنی دیگه من نتونم هیچ عمل عبادیم رو با خیال راحت انجام بدم، پس یا باید ول کنم یا همواره تا آخر عمر. ما میخواییم با ببینندگان عزیزمون بگیم که این مسیر، مسیر روشنه، مسیر شفاف و واضحه. اگر این مسیر رو ما طی بکنیم، این مسیر مسیر بله سختی‌هایی داره، خود اون اعمال سختی داره، خود پیدا کردن مرجع تقلید با همه ویژگی‌ها، باید شما بری پیدا به اهلش مراجعه بکنی و انتخاب کنی مرجع تقلید رو. شما باز همینطوری هم نیستش که شما هر کی اومد گفت آقا من مرجع تقلید، شما بری ازش تقلید بکنی. نه، اینا رو داره، این سختی‌ها رو داره، ولی حالا شما رسیدی به یک نفر با همه ویژگی‌ها و بحث تقلید رو شروع کردی، دیگه الان تا آخر عمر خیالت راحت باشه. آقا من یه بار میگردم یه راننده خوب برای سفر انتخاب میکنم، یه راننده اتوبوس خوب پیدا میکنم، خیالم راحت تا آخر سفر تا مقصد به قول شما میخوابم، خیالم راحته که آقا او میدونه داره چه کار میکنه، وظیفه‌ش رو بلده. ولی اگرش نبود همواره این دلهوره وجود داره.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا راجع به این حدیث دوم که فرمودید بسیار حدیث مفصل و زیبایی هم بود، در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید که ما وقتمون رو به اتمام.
بله، این روایت که از امام صادق علیه السلام بود، در واقع در جای دیگه در کتاب القضاء و احکام خود کافی مرحوم کلینی آمده، در بخش هم که ما خدمتون عرض کردیم آمده، در باز کتاب من لا یحضره الفقیه هم در جلد سوم این کتاب باب الاتفاق و علا عدلین فی الحکومه اونجا آمده، البته خلاصه تر آمده، اون افقه و هما رو اونجاها به اصطلاح تأکید کرده و وجود داره، و بعد حالا باز بخش های دیگه و مطالب دیگه، که این روایت روایت بسیار زیبایی است که یک در واقع گوشه ای از پرده رو برداشت که مشخص بشه برای ما که آقا چقدر جزئیات وجود داره. اگه یه نفر میاد به یه روایت استناد میکنه یا یه روایت رو بیان میکنه، اینجوری نیستش که آقا ما ولش کنیم، نه، در روایت داره ما یقش رو باید بگیریم. روایت نقل کردی، روایت فقهی میخوای حکم به ما بگی، روایت نقل کردی، یالا بگو ببینم روایت مشهور هستش یا شاذ هستش، روایتت موافق عامه است یا مخالف عامه است، موافق کتاب است یا مخالف کتاب، موافق سنت پیغمبره. این همه فروعات داره که قصه رو باید دنبال کرد. و
خیلی ممنون و متشکر از بحث جامع و عالی استاد محترم، کارشناس محترم برنامه جناب آقای عباسی استفاده کردیم. اول برنامه هم خدمت همه شما بینندگان عزیز گفتم در ایام اعیاد ولایت امیرالمومنین هستیم، عید مباهله، یادی بکنیم از خیلی قدیمی ها و بزرگترهامون که چاوشی میکردن و هنگام ذکر صلوات این بیت رو میخوندن. این بیت فکر میکنم یکی از ابیات مشهور مباهله باشد. بارها گفت پیامبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان پیامبر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.